رادیوی آزادی،
مجله خبری.
شما تون بخیر شنوندگان ارجمندم. امروز سه شنبه 19 یولی سال 2016 میلادی است. مجله شامگاهی را برای تان من سید قاسم قیامپور معرفی میکنم. برنامه را با تازه ترین خبرهای عالم شروع میکنیم. اسناد برای استرداد روحانی فتح الله گولین را به امریکا فرستاد. در منزل فراری با مسافران قطره در آلمان حمله کرده پرچم گروهی دولت اسلامی پیدا شد و نظامیان پاکستانی پسر رئیس دادگاه عالی ولایت سند را از دست آدم ربایان رها کردند. تفصیل خبرها. نخست وزیر ترکیه میگوید که انکاره امنی اسناد ضروری برای استرداد روحانی مقیم امریکا فتح الله گولین را به ایالات متحده فرستاده است. گولین از سوی انکاره در دست داشتن در کوشش تبادلات دولتی شب 15 ایول ایبدار می شود. بین علی ایلدریم روز 19 ایول در جلسه پارلمان ترکیه گفت ما 4 سند درباره استرداد رهبری تروریست ها را به ایالات متحده فرستادیم و در صورت ضروری می توانیم سندهای بیشتر را در اختیارشان گذاریم. او امریکا را در معیارهای دوگانه در مبارزه با تروریسم ابدار نمود. اما واشنگتن میگوید موضوع استرداد را فقط در حال بررسی میکند که سندهای معتمد جرم گولین را زیر دست داشته باشد. از این پیش بین علی ایلدریم در صحبت با روزنامه‌نگاران گفت که در جریان تبادلات دولتی آشوبگران 208 کارمند پلیس، سرباز و ساکنی آسایشته را کشتند. تقریبا 1,500 نفری دیگر مجروح شده است. بنا به اطلاع اخیر در مجموع در این حوادث 290 نفر جان باختند. در منزل پناهنده افغان با مسافران قطره در جنوب آلمان با کارد و تبر حمله کرده پرچم خودساخت گروه دولتی اسلامی پیدا شد. در این باره خبرگزاری رویترز روز 19 ایول با تکیه به وزیر امور داخلی زمین فدرالی باواریا یواخیم هرمن اطلاع داد. جوان 17 ساله افغان شام دوشنبه 18 ایول با مسافران قطره در شهر ویورزبورگ حمله نمود. با اطلاع پلیس در این حادثه دست کم 3 نفر جراحت جدی برداشته، 1 نفر مجروح شده است و 14 نفر در حال شوک قرار دارند. حملگر هنگام فرار از جای حادثه از تیر کارمندان پلیس کشته شد. سامانه رادیویی دویچه وله با تکیه به گفته های یاخیم هرمن نوشت که جوان افغان چند پیش همراه با دیگر پناهندگان وارد آلمان شده بود و در شهر اوکسینفورد زندگی میکرد. پلیس ارمنستان 19 ایول تعداد بزرگی نظامیان را در کنار اداره پلیسی از سوی گروه تندروی مخالفین در شهر یریوان اشغال شده مستقر کرد. در اداره پلیس ناحیه اربونی افراد مسلح از گروه مجلس مؤسسان از 17 ایول به این سو چند نفر را گروگان گرفته، رهایی یکی از رهبران خود و استعفای رئیس جمهور ارمنستان سرژ سرگسیان را طلب دارند. تعداد نظامیان در کنار اداره پلیس بعد از آن افزایش داده شد که صدها جانبداران مخالفین شامی 18 ایول در میدان آزادی پایتخت ارمنستان جمع آمده تلاش سوی اداره پلیس تصرف شده راه گرفتن را کردند و ما از طرف پلیس نگه داشته شدند. حمله به اداره پلیس صبح روز یکشنبه 17 ایول به وقوع پیوست. در این حمله پلکونیک ارتور ونویان کشته شده، 6 افسر و کارمند قطاری پلیس مجروح شدند. هنان پاگوسیان معاون رئیس اداره پلیس ارمنستان روز 17 ایول به خبرنگاران گفت مقامات امنیتی میخواهند حملگران را برای لغو طلب رهایی یکی از رهبران گروه مجلس مؤسسان ژیرایر سفیلیان مطمئن سازند. مقامات سفیلیان را در غیر قانونی نگه داشتن سلاح عیبدار میخوانند. نظامیان از نیروهای امنیتی پاکستان در عملیات ویژه در یک منطقه قبیله نشین شمال و غربی کشور اویس علی شاه، پسر رئیس دادگاه عالی ولایت سند سجاد علی شاه را از دست آدم ربایان رها کردند. در این باره ارتش پاکستان روز 19 ایول خبر داد. پلیس شهر بندری قراچی پاکستان 21 ایون خبر داده بود که افراد نقاب‌پوش پسر کلانی یک منصبدار ارشد دادگاه ولایت را ربودند. با گفته شاهدان حادثه اویس علی شاه که خود وکیل مدافع است با آدم ربایان دست به گریبان شد، اما آنها او را به ماشین سفید انداخته از جای حادثه غیب زدند. با گفته سخنگوی ارتش پاکستان عظیم بجوا آدم ربایان اویس علی شاه را به شهر دره اسماعیل خان انتقال داده بودند. در عملیات ویژه 3 تن از آدم ربایان کشته شدند. تلویزیون پاکستان نمایش با منزلش به کراچی آمدنی اویس علی شاه را پخش کرد. شنوندگان ارجمند یادآور میشیم که مطالب این برنامه را شما میتونید در سامانه اینترنتی رادیوی آزادی هم پیدا و مطالعه کنید.
شنونده ارجمند، سر از یک شنبه 27 مارت سال 2016 برنامه شامگاهی رادیو آزادی را روی این موج ها دریافت نمایید.
از ساعت 7 تا 9 شب به وقت دوشنبه روی موج های کوتاه 41 و 19 متر برابر با 15450 و 7475 کیلوهرتز.
از ساعت 9 تا 10 شب به وقت دوشنبه روی موج های کوتاه 25 و 19 متر برابر با 11910 و 7475 کیلوهرتز.
از ساعت 10 تا 11 شب برنامه تاجیکی رادیوی آزادی در محوره هاتبرد نیز قابل دریافت است.
همچنین برنامه ما را در اینترنت در وبسایت azadi.org گوش کنید.
مجله خبری رادیوی آزادی را میشنوید که مسئولیت معرفیش را من سید قاسمی قیامپور بر عهده دارم. وقتی سرخط گزارش و صحبت و بررسی هایی که همکارم و نمان در شهرهای پراگ و دوشنبه برای ما و شما تهیه کردند. رهبری سلفی های تاجیکستان در اکستریمیزم ابدار شد. محمد رحمت الله را با وجود نشر مطلب ها با پشتیبانی از اعمال دولت روانه زندان کردند. برادر رئیس گمرک قلاب نبود. عبدالفتاح غایب قطع پرونده علیه برادرش را نتیجه ولایت قانون در تاجیکستان خواند. و کشته کودتای نظامی در ترکیه آیا صحنه سازی بود؟ سازمان ملل متحد از ترکیه خواست که در تفتیش تبادلات دولتی بیرون از قانون پای نگذارد. رهبری سلفی های تاجیکستان 8 سال آینده را پشت پنجره سپری خواهد کرد. محمد رحمت الله از سوی دادگاه ناحیه اسماعیل سامانی شهر دوشنبه در چند جنایت از جمله تشکیل و رهبری اتحادیه اکستریمیستی عبدار شده است. پیروان رویه سلفی هم در تاجیکستان 10 سال پیش پیدا شدند و با طرز لباس پوشی از جمله پوشیدن شیم و ازار کوتاه و همچنین نظرشان درباره چگونه خواندن نماز و چند رکعت خواندن نماز تراویح در ماه رمضان فرق میکردند. فعالیت سلفی ها در تاجیکستان 7 سال پیش ممنوع کرده شد. گزارش همکاری ما در شهر دوشنبه میرزانوی خالق زاد در این باره.
دادگاه ناحیه اسماعیل سامانی پایتخت محمدی رحمت الله رهبر سلفی های تاجیکستان را 8 سال از آزادی محروم کرده است. یک منبع در دادگاه اسماعیل سامانی روز 19 ایول به آزادی گفت این حکم در آخرهای هفته گذشته صادر شد و محمدی رحمت الله بر اساس قسم 1 ماده 307 کدکس جنایی تاجیکستان مجرم شناخته شده است. این ماده کدکس جنایی از تشکیل اتحاد اکستریمیستی تیار صادر نمودن جنایت از نگاه بدبینی یا کینه و عداوت ایدئولوژی سیاسی یا دینی و رهبری به اتحاد اکستریمیستی عبارت است. سنگین غیرتزاده رئیس دادگاه اسماعیل سامانی نیز این خبر را در صحبت تلفنی با آزادی تصدیق کرد و گفت که حکم دادگاه هنوز قوه قانونی نگرفته است، اما وی با نظر داشته سر بودن بعضی از بخش های پرونده محمد رحمت الله از ارائه جزئیات آن بیشتر خودداری نمود. طالب سنگین وکیل دفاع محمد رحمت الله در صحبت با آزادی گفت با حکم دادگاه راضی نیستند و از بالای این حکم بعض زینه های بالاتر شکایت خواهند برد.
حالا ما 10 روز وقت که داریم، من یک کار دارم که به واسطه خودی هم بچه پیشنهاد کنم. ما شکایت میکنیم حتما، نه که از نام خودش، بعد شکایتش میریم اشتراک میکنیم.
پرونده مذکور را دادرس حاتم رجبزاده بررسی کرده است. محمد رحمت الله نفری که در میانه های سالهای 2000 در اوج فعالیت های روی تازه پیدای سلفیه یکی از سخنگویان اساسی آنها در بحث های مذهبی با روحانیان سنتی بود و پیشوای جانبداران این رویه معرفی میشد. در ماه فوریه سال جاری بازداشت گردید. گردید. وی 43 سال داشته، زاده ناحیه رودکی است. محمد رحمت الله سال 2001 بعد از 4 سال تحصیل در فکولته شریعت دانشگاه بین المللی اسلامی اسلام آباد به وطن برگشته است. محمد رحمت الله بعد از ممنوع شدن روی سلفیت در تاجیکستان در سال 2009 کم پیدا بود. ماه ینوری سال گذشته خبری بازداشت او پخش شد، ولی مقامات وزارت کارهای داخلی آن را تصدیق نکردند. رمضان رحیم‌زاده نیز در یک نشست خبری نهادش در سال گذشته هرچند بازداشت برخی از اعضای گروه ممنوع و اکستریمیستی سلفی را تایید کرد، اما از بازداشت محمدی رحمت الله اظهار بی‌خبری نمود. پس از این خبر چند مطلب محمد رحمت الله علیه حزب حالا ممنوع نهضت اسلامی تاجیکستان نشر شده، در آنها هنید اساساً مزدوری خارجیان دانسته میشد. پیروان روی سلفیه تقریبا در سالهای 2000 در عرصه مذهبی تاجیکستان پیدا شده، با طرز لباس پوشی از جمله پوشیدن شیم و ازار کوتاه، بلند گفتن آمین در میانه نماز و دعوت مردم به کندن سنگ مزارها فرق میکردند. محمد رحمت الله از اولین نفران است که ضمن صحبت در رسانه ها اعلان کرد که او پیرو سلفیه است. در صحبتهایش تاکید میکرد که این رویه به مذهب ابو حنیفه نزدیک است و او تنها برخی پهلوهای نازک آن را در پاکستان آموخته است. دادگاه عالی تاجیکستان در ماه ینوری سال 2009 فعالیت سلفیه ها را منع کرد. بعد از افزایش گزارش ها درباره شرکت جنگیان تاجیک در جنگ های سوریه و اینکه اکثر آنها پیروان سلفیه بودند، دادگاه عالی با یک حکم دیگرش از 14 دکامبر سال 2014 این جریان را اکستریمیستی اعلان نمود. نخستین گروه سلفیه های تاجیکستان با شمول ایشان سراج الدین و پسرش کرام الدین سال 2010 با قرار دادگاه ناحیه سینای شهر دوشنبه روانه زندان شدند. ایشان سراج الدین که یکی از مبلغان این رویه تازه پیدا معرفی و برای 7 سال زندانی شده بود، بر اساس قانون عفو پیش از ادای مهلت جزایش از حبس آزاد شد و علیه حزب حالا ممنوع نهضت اسلامی و بستن آن اظهارات داد.
با 8 سال محبس محکوم شدن رهبری سلفیه تاجیکستان محمدی رحمت الله.
رادیوی آزادی اکنون هم سفر دائمی شما در تلفن‌های دانا و اندروید.
تازه‌ترین خبرها، تحلیل و مصاحبه، عکس و ویدیو و برنامه‌های رادیویی.
ما را در گوگل پلی، اندروید مارکت و اپ استور جستجو کنید
یا این نرم افزارها را به پول از تارنمای رادیوی آزادی بگیرید.
CW آزادی TJ.
آزادی در اندروید ها.
تجربه نادر و رنگین.
رئیس خدمات گمرک تاجیکستان عبدالفتاح غایب پورا قطع شدنی پرونده جنایی علیه برادرش نجم الدین سعیدوف را نتیجه ولایت قانون در تاجیکستان نامید. نجم الدین سعیدوف رهبری فیلیالی تاجیک صادرات بانک در دنغره را آخرهای سال گذشته بازداشت کردند و گفته می شد که او از یک شهروند 400 هزار دلار پورا گرفتنی بوده است. اما ماه گذشته اعلان شد که اتهام قلابی علیه او ثابت نشده است. تفتیشات اعلام داشت که دو نفر دیگر از نام برادر رئیس خدمات گمرک سوء استفاده کردند. از شهر دوشنبه همکار ما مهین دوران گزارش می‌دهد.
عبدالفتاح غایب رئیس خدمات گمرک تاجیکستان گفت که در پورا قطع شدن پرونده جنایی علیه برادرش نجم الدین سعیدوف، رهبر نمایندگی تاجیک صادرات بانک در ناحیه دنغره، ذره دست ندارد. او روز 19 ایول در پاسخ به سوال خبرنگار آزادی که بازداشت و رهایی برادرش را چگونه شرح خواهد داد گفت:
صد بر شکر که ولایت قانون تامین است در جمهوری. در اساس قانون نسبت برادر من به سبب نبودن ترکیب جنایت پرونده جنایتی قطع کرده شده است. با من خودم هم از وای فهمیدم که همین خیلی شده است از وسته اخبار.
اما عبدالفتاح غایب در مورد این که در این زمینه نام او بیشتر سر زبان ها بود گفت:
خیلی خیلی قبول دارم، خیلی قبول نکنیم. وقتی که این پوشیدن است، ما وظیفه همون هر خیلی وظیفه است. من تمام عمر در همین وظیفه های اومدم که خوبی کردن از دست ما نمیاد. کسی در نزد قانون، کسی جنایت میکنه در نزد قانون جواب میگیرد. برای این مردم این حرف قبول دارم.
نجم الدین سعیدوف رهبری نمایندگی تاجیک صادرات بانک در دنغره آخرهای سال گذشته بازداشت شد. آن وقت یک منبع آزادی در اجنسی نظارت دولتی مالیوی و مبارزه با کرپسیا گفت سعیدوف از یک شهروند 400 هزار دلار گرفتنی شده و در وقت دریافت قسمتی از این مبلغ بازداشت شده است. ولی ماه ایونی سال جاری پرونده نجم الدین سعیدوف بنابر تصدیق نشدن فکر عیبداری قطع شد. یک منبع از مقامات انتظامی تاجیکستان گفت که قبلا نسبت به نجم الدین سعیدوف و دو همراهش بر асоси моддаи 247 кодекси ҷиноӣ, яъне қаллоби парванда боз шуда, вале дар ҷараёни тафтишот иттиҳоми алайҳи ӯ тасдиқи худро наёфтааст. Ба қавли ин ҳамсуҳбати мо, ду нафаре ки бо Наҷмиддин Саидов риштаи дӯстӣ дошта ва ҳоло дар боздоштанд, ҳангоми қаллоби аз номи ӯ суистифода карданд. ӯ гуфт, дар ҷараёни тафтишоти парванда маълум шуд ки Саидов дар ин ҷиноят даст надорад. Ин ду нафар ҳам дар бозпурсиҳои такрорӣ иқрор шуданд ки воқеан барои амали қаллобии худ аз номи Наҷмиддин Саидов истифода карданд. ӯ гуфт, онҳо зимни анҷоми амали қаллобиашон ба ҷабрдида гуфтанд ки мо дӯсти додари роҳбари хадамоти гумрук ҳастем. ин манбаъ мегӯяд ба ин далел парванда пурра қатъ шуда ва нисбат ба Наҷмиддин Саидов ҳеҷ иттиҳоме вуҷуд надорад. ӯ гуфт, аммо нисбат ба ду ҳамроҳи Саидов парванда боз шуда барои баррасӣ ба додгоҳ фиристода шудааст. Абдуфатоҳ Ғоиб, ки дар гузашта ба ҳайси раиси оҷонсии назорати молиявӣ ва мубориза бо коррупсия кор мекард, як соли қабл ба курсии раиси хадамоти гумрук нишаст. раҳбари пешини ин хадамот Рустами Эмомалӣ ҳоло ба ҷои ӯ раҳбари оҷонсии зидди фасод шудааст. Маҳини Даврон, Радиои Озодии Душанбе.
тоҷикон дар ҷаҳони нав дар шабакаҳои иҷтимоии Facebook ва MyMir.
Озодӣ бо шумост ва шуморо бо Тоҷикистон мепайвандад.
панҷ ҳарф О
З
О
Д
И
ва шумо Facebook-у MyMir-ро бо Тоҷикистон васл хоҳед кард.
ба сафи дӯстони мо бипайвандед.
имрӯз ва ҷовидона.
шумо дар авоҷи барномаҳои тоҷикии радиои Озодӣ қарор доред. масъули бахши ҳуқуқи башар дар созмони милали муттаҳид аз мақомоти Туркия хост ки дар пайгирии талоши табадулоти давлатӣ дар кишвар берун аз қонун поина гузоранд. Заид Раад Ал-Ҳусейн, комиссари олии созмони милал дар умури ҳуқуқи башар, дар як изҳорот рӯзи 19 июл аз он ҳам нигаронӣ кард ки шояд Туркия дубора ҳукми эъдомро дар кишвар ҷорӣ намояд. масъули ҳуқуқи башар дар созмони милали муттаҳид мегӯяд ки нозирони мустақил бояд ҳаққи воруд ба зиндону боздоштгоҳҳоро дошта бошанд ва бо шароити нигаҳдории афроди бо иттиҳоми ширкат дар кӯдатои низомӣ боздоштшудаву дастрасии онҳо ба мулоқот бо вакилони мудофеъ ва аҳли хонаводаҳояшон ошно шаванд. ҳуқуқи инсон набояд ба хотири амният поймол шавад ва афроди бегуноҳ ҳам пушти панҷара раванд, гуфтааст Заид Раад Ал-Ҳусейн. او همچنین اظهار نمود دوباره جاری کردن حکم اعدام در ترکیه نقض عهده‌داری های بین المللی انکارا در رابطه با حقوق بشر و گامی نادرست خواهد بود. این اظهارات در حالی نشر شد که نخست وزیر ترکیه بینالی ایلدریم وعده داد انکارا در تفتیش کوشش تبادلات دولتی در چهارچوب قانون عمل خواهد کرد. او تاکید نمود در کشوری که با قانون ارج گذاشته می شود نباید از انتقام کار گرفته شود. در چارچوب تفتیش کوشش تبادلات دولتی در ترکیه بیش از 7500 نفر بازداشت و هزاران نفر دیگر از جمله دادرس‌ها، نظامیان، منصبداران دولتی از مقام‌هایشان برکنار شدند. انقره همچنین اسناد ضروری برای استرداد روحانی مقیم آمریکا فتح الله گولن را به واشنگتن فرستاده است. مقامات ترکیه گولن را از رهبران اصلی کوشش تبادلات دولتی شب 15 ایول می‌خوانند. بینالی ایلدریم نخست وزیر ترکیه روز 19 ایول در صحبت با خبرنگاران گفت که در جریان تبادلات دولتی آشوبگران 208 کارمند پلیس، سرباز و ساکن آسایشته را کشتند. تقریبا 1500 نفر دیگر مجروح شده است. بنا به اطلاع اخیر در مجموع در این حوادث 290 نفر جان باختند. در همین حال سر و صداهای نیز بلند می شوند که تبادلات دولتی یک صحنه سازی از سوی رئیس جمهوری ترکیه اردوغان به خاطر سرکوبی مخالفانش است و روی خط افرادی که باید مجازات شوند پیشکی تهیه شده بود. در یک صحبت تلفنی با قدیر گلکاریان کارشناس مسائل سیاسی مقیم قبرس پرسیدیم که از نگاه او این سر و صداها تا کجا پایه و بنیاد دارند.
اگر این رو از نظر علمی و از نظر فنی و کالبد شکافی استراتژی که کودتا در نظر بگیریم، من امکان نداره که این کار از پیش تعیین شده و طرح شده از سوی دولت باشه، چرا که اگر 1% احتمال بدهیم که این کار دچار شکست میشد و یا مردم در فراخوانی که آقای اردوغان از مردم کردن برای حمایت خودشون بیرون نمی اومدن و یا احزاب مخالف که قبلا با اردوغان مخالف بودند و به جای اینکه همپیمانی همگرایی داشته باشن از طرفداران خودشون میخواستن که مخالفت بکنن با اردوغان و با کودتاگران همراه بشن، یقیناً آقای اردوغان از این نمایش صدمه شدیدی میدید و ورق بازی بر علیه اون برمیگشت. اما تسریع و شدت بخشیدن در دستگیری هایی که در چند روز گذشته در واقع در ساختار لشکری و کشوری انجام گرفته. بیش از 8000 نفر در وزارت کشور و سایر نهادها، بالغ بر 7000 نفر در ارتش و نیروهای پلیس و سایر افراد دستگیر شده اند. این طبیعتاً بله میتونه برنامه‌ریزی قبلی باشه، در حقیقت میشه گفت تخمین دولت بوده که بر روی اینها میخواست مطالعه بکنه و اینها را به مرور زمان مورد استیضاح قرار بده و این کودتا فرصت مناسبی شد که بلافاصله سریعاً تمام اینها رو با حمایت کنونی مردم که در پشت سرش هست از این فرصت استفاده بکنه.
آقای گلکاریان، اخیراً مقامات ترکیه گفتن که اسناد ضروری برای استرداد فتح الله گولین را به آمریکا فرستادن. از نگاه شما واشنگتن برای استرداد این روحانی به ترکیه راضی می شود؟
اگر بر طبق قولی که آقای جانکری دادن مفاد درخواست اونها از نظر قانونی با مفاد قوانین قضایی و احکام دادگستری آمریکا مطابقت داشته باشه، طبیعی است که اعاده آن مقدور خواهد بود. اما از حالا نمیشه ادعا کرد که آقای گولن اعاده خواهد شد یا نه، و تصور نمی کنم بعد از این جریان و اتهاماتی که از سوی برخی از مقامات مخصوصا وزیر کشور ترکیه بعد از ماجرای کودتا که گفتند دست آمریکا در پشت این قضیه هست، ایالات متحده هم بخواد ماجراجویی بکنه و خودش رو در مزان اتهام قرار بده و به خاطر آقای فتح الله گولن دنبال ماجراجویی باشه.
تشکر با قدیر گلکاریان، کارشناس مسائل سیاسی مقیم قبرس، در رابطه با سر و صداها آید به صحنه سازی بودن کوشش کودتا در ترکیه و احتمال استرداد روحانی معروف فتح الله گولن از آمریکا به انقره صحبت میکردیم.
حرف ها رو یک یک میچینیم. او ز او د ای. واو، آنا آزادی.
یک کلیک تا آزادی. تازه ترین خبرها و نظرهای گوناگون. آزادی نقطه آرگ. یک کلیک تا آزادی. آزادی نقطه آرگ.
استقلال تباشری سابق با کمک سرمایه گذاران از چین دوباره به یکی از شهرک های صنعتی شمال تاجیکستان تبدیل خواهد شد. زمان شوروی در تباشر اساساً روسها و آلمانی ها به سر می بردند و بعد از خروج آنها این شهرک صنعتی در یک وضع رقت‌آمیز قرار گرفت. مسئولان شهرداری امیدوارم که با بنیاد 5 کارخانه صنعتی با سرمایه چین به احیای نفوذ پیشین تباشری سابق و استقلال فعلی مساعدت خواهد کرد. از شهر خوجند همکار ما معصوم محمد رجب گزارش می‌دهد.
شهر استقلال تباشر سابق واقع در 30 کیلومتری شمال خوجند که بعد پاشخوردن شوروی رو به خرابی نهاده بود، با سرمایه چین دوباره جان می‌گیرد. خدای نظر امانزاده رئیس شهر استقلال می‌گوید در منطقه صنعتی تاجیکستان و خطای در این محل که نو تأسیس شده است، با سرمایه کشور چین 5 کارخانه بنیاد می‌شود که کلانترینش کارخانه متالورگی است. و می افزاید
باوری داریم که تا ماه ایون 2017 کارخانه پر را بنیاد شده، دوامش من ماه آگوست فعالیتش را آغاز میکنه.
جناب امانزاده همچنین گفت کارخانه متالورگی در قدم اول در شهر استقلال سالانه 100,000 تن سرب و روح استحصال خواهد کرد و 1,300 کارگر را به کار جلب میکند. همچنین در کنار آن کارخانه های دیگری استحصال اکومیاتور، آهک، کارخانه کیمیایی و قسم های احتیاطی برای کارگاه های این شهر بنیاد و فعال کرده خواهد شد. کشوری چین برای بنیاد این کارخانه ها به تاجیکستان بیش از نیم میلیارد دلار سرمایه گذاری وعده کرده است. شهر استقلال سال 1938 از جانب مسکو در اطراف کارخانه زریا وستاکا حاضر نور خاور برای استحصال مواد سوخت موشک ساخته شده است. این شهر در بسته محسوب می‌یافت و در آن عمدتاً متخصصان و کارگران روستابار و برخی آلمانی‌های اسیر افتاده در جنگ دویوم جهانی که به کار ساختن شهر استقلال آورده بودند کار و زندگی می‌کردند. ضمناً در کارخانه زریا وستاکا سالهای 80 عصر گذشته حدودی 5000 نفر کار میکردند. اما در ابتدای سالهای 90 عصری گذشته با قطع فعالیت اصلی این کارخانه، شهر استقلال نیز از رونق افتاد و ساکنانش به روسیه و آلمان کوچ بستند. اهالی آن از تقریبا 20000 تا زیر 10000 کاهش یافت. ولی سالهای آخر امید احیای این شهر زمان آوازداری صناعتی باز تخمیناً 5000 ساکن تاجیک را در این محل مسکون کرد. شهر استقلال تا سال 2003 تباشر نام داشت و سال 2003 با پیشنهاد رئیس جمهور امامعلی رحمان نامی حاضره اش را گرفت. ولی آیا این نوبت کشور چین با ریختن سرمایه برای بنیاد کارخانه های نوی صناعتی در شهر استقلال در آنها کارگران خود را جایگیر و در شمال تاجیکستان جا خواهد کرد؟ مثل روسیه که دوره شوروی معمولاً در کشورهای آسیای میانه چنین رفتار میکرد. خدای نظر امانزاده رئیس شهر استقلال چون این پیامد را این نوبت از احتمال دور می داند، چون که به گفته وی موافق قرار داد در کارخانه های نو 70% تاجیکان و 30% چینایی ها کار خواهند کرد.
چندی مراتب امانه رابرتی کار کنم در وقت بخوری و قید میکنند. ما غیر میخواهند که از خود شهر استقلال کار کردیم، نقلیات تشکیل کردن در کارنه از جانت از ویلستون یا از نوحی باوجان گفور یا نوحی مشروع آوردن.
ولی به گفته جناب امانزاده در حال حاضر تنها حدود 800 ساکن شهر استقلال در کارخانه های صنعتی این شهر و کارخانه خواکسین غیور سمنت ناحیه غفوروف واقع در نزدیکی شهر استقلال کار میکنند و ماهانه میانه آنها نزدیکی 800 سامانی است. معصوم محمد رجب، رادیوی آزادی، خوجند.
امیدواری ها با احیای شهر استقلال هم تباشر پیشین بعد از تصمیم بنیاد 5 کارخانه صنعتی با سرمایه چین.
اوه، این صدای باز شدنی برنامه کامپیوتری اسکایپ است که به هر شخص امکان میدهد به پول با دیگران در تماسی تلفنی شود. آزادی نقطه اسکایپ.
این برنامه را از تارنمای رادیوی آزادی به کامپیوتر خود نصب کنید.
آسان‌ترین راه تماس با رادیوی آزادی.
نشانی ما
آزادی نقطه اسکایپ.
با بخش توجیکی رادیوی آزادی حتما در تماس شوید، هم از طریق سکایپ و هم از طریق ارسالی پیامک ها یا اسیمیس. و در پایان این نشری مجله خبری ما فرصتی هم داریم که نوگونی های ورزش رو از شوری همون در شهر دوشنبه نرزولوهی لطیف شنویم.
بازی های دوستانه منتخبی تاجیکستان با تیم های ملی سوریه، فلسطین و ترکمنستان به نامگوی بازی های رسمی فدراسیون بین المللی فوتبال فیفا وارد شدند. در این باره به رادیوی آزادی روز 19 ایول از فدراسیون فوتبال تاجیکستان خبر دادند. به اطلاع این منبع، بازی نزدیکترین رسمی منتخب تاجیکستان مقابل تیم سوریه برگزار می شود. این بازی دوستانه 27 آوگوست در شهر خوجند در ورزشگاه 20 سالگی استقلال تاجیکستان برپا می گردد. بعدن 6 سپتامبر منتخب تاجیکستان با تیم ملی فلسطین رقابت می کند. این بازی دوستانه در ورزشگاه دوره شهر هوران صورت می گیرد. بازی جوابی دوستانه میانی دسته های منتخب تاجیکستان و فلسطین 3 اکتبر در ورزشگاه مرکزی دوشنبه برگزار خواهد شد. باز یک بازی دوستانه منتخب تاجیکستان روز 9 نوامبر در دوشنبه با تیم ملی ترکمنستان برپا می گردد. حکیم فوزایلوف سرمربی منتخب تاجیکستان در صحبت با رادیوی آزادی گفت این بازی ها یک دوره آمادگی تیم ملی به مسابقات جام آسیا 2019 محسوب می شوند. آقای فوزایلوف افزود:
زاداش استایت ویتی و دورشنی مچ کوبکا ایزی.
وظیفه ما از آن عبارت است که به سبقت انتخابی جام آسیا 2019 راه یابیم. طبیعی است که ما برای اجرای این وظیفه کوشش میکنیم.
ما естественно будем стараться эту задачу выполнить.
خبری دیگر، منتخب نورسانی فوتبال زیر 16 ساله تاجیکستان در جام رئیس جمهوری قزاقستان که از 7 تا 13 آوگوست در شهر شیمکنت برگزار می شود شرکت خواهد کرد. در این مسابقات که برای بار نهم برگزار می شود 8 دسته اشتراک می کند. اینها دسته های منتخب نورسانی آلبانیا، قرغیزستان، آذربایجان، روسیه، تاجیکستان، ایران و دو دسته منتخب قزاقستان می باشند. مبلغ جوایز این مسابقات 20000 دلار آمریکایی را تشکیل می دهد. دسته غالب بجز جام رئیس جمهوری قزاقستان با 10000 دلار آمریکایی سرفراز میگردد. دسته ای که جای دوم را میگیرد با 6000 دلار مکافاتانیده میشود. به دسته ای که جای سوم را اشغال میکند 4000 دلار سپرده خواهد شد. یادآور میشوم چند روز پیش دسته منتخب نورسانی زیر 16 ساله تاجیکستان تحت رهبری زین الدین رحیموف در مسابقات بین المللی جام راه ابریشم هواشان 2016 در چین برنده مدال های نقره گردید. نرزالله لطیف، رادیوی آزادی، دوشنبه.
خوب، نوگانی های وردش را هم شنیدیم و اینجا شنوندگان ارجمند این نشر مجله خبری پایان می‌یابد. در ادامه شما را دیگر برنامه های جالب انتظارند. امیدواریم در امواج رادیوی آزادی میمانید.